سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. این برنامه را مانند هر برنامه دیگر با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کرده بودند به اعتراض خود پایان دادند. بر اساس گزارش ها این دکتران گفتند که معاشات آنها در 3 ماه گذشته پرداخت نشده. یک منبع در شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که اعتصاب دکتران امروز زمان پایان یافت که 1 ماه معاش آنها داده شد. مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در پکتیا تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. درست 1 روز پیش از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین ها، در نتیجه انفجار 1 ماین در ولایت پروان 1 کودک 12 ساله کشته و 1 کودک 13 ساله زخمی شدند. قمانداری امنیت طالبان در پروان گفته که این رویداد ناشی از انفجار 1 ماین در مربوطات ولسوالی کوه صافی روز گذشته رخ داده. یک شنبه گذشته نیز در 1 رویداد مشابه در ولایت غزنی 9 کودک کشته شدند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، در 35 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها در افغانستان 44,000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. راس ویلسون، سفیر سابقی ایالات متحده ای امریکا در کابل، میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. ویلسون در جلسه استماعیه در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا همچنین گفته که با عدم مشارکت نماینده های حکومت سابق افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبوده. این کمیته در 2 سال گذشته در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با مقام‌های مختلف امریکایی مصاحبه کرده. راس ویلسون از سال 2020 تا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سرپرست سفارت امریکا در کابل بود. وزارت امور خارجه ژاپن میگوید که فومیو کیشیده، صدر اعظم این کشور، امروز در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمایت تزلزل ناپذیر ژاپن از اوکراین را اعلام کرد. این وزارت از قبل صدر اعظم آن کشور همچنین گفته که ژاپن در موضع خود برای ایستادن در کنار اوکراین متزلزل نخواهد بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق نوشته که به صدر اعظم ژاپن در مورد وضعیت میدان جنگ در اوکراین توضیح داده و بر لزوم تشدید فشار و تحریم ها بر مسکو و ایجاد یک مکانیزم برای مصادره دارایی های منجمد شده روسیه تاکید کرده است. کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور را تمدید نکرد، ولی با شماری از بازیکنان جدید قرارداد امضا کرده. کرکت بورد افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که قراردادهای مرکزی شماری از بازیکنان از جمله دولت، زدران، شاهپور، زدران، آفتاب، عالم، شهزاد، محمدی و سمیع الله شینواری را تمدید نکرده. در خبرنامه گفته شده که قراردادهای جدید با صدیق اتل، بهیرشاه محبوب، عبدالمالک و ضیا اکبر که بازیکنان تازه‌اند امضا شده. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تصمیم بر اساس کارکرد 6 ماه گذشته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اتخاذ شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید. که سازمان سیف د چلدرن میگوید که ماهانه در افغانستان حدود 60 تن در اثر انفجار ماین‌ها کشته میشوند که تعداد زیادی از آنها کودکان هستند.
به ما خوشایی بمانده بوده، به جا به زیر خاک شده بوده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم. ایر پیدا کردم. یعنی بگدیشم بروی سنگ، به چیگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالی ازی. یعنی انفجار کرده. یک تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
شماره از زنان معترض در شهر تهران، پایتخت ایران، در اعتراض به دستگیری های خودسرانه زنان توسط طالبان اعتراض کردند. آیا زنان در تهران میتوانند اعتراض کنند؟
حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
حکومت طالبان میگوید که در سال جاری حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج خواهند رفت.
ما خیلی اراده عجد استیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم در خانه خدا حج کنیم. روز بروز وضع اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
تعدادی از دکانداران در ولایت کندز هم میگویند
پارسال که کمی نرخ پایین شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که ماهانه حدود 60 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها میشوند که تعداد بیشتر آنها کودکان هستند. اما مسئولان اداره مبارزه افغان ها علیه ماین ها این رقم را 70 تن گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان Save the Children در گزارشی که روز سه‌شنبه 2 اپریل نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین می شوند که از این میان برخی هایشان کشته و برخی دیگر معلول می شوند. این سازمان افغانستان را به دلیل آلوده بودن دو سوم ولسوالی های آن با ماین یکی از آلوده ترین کشورها با ماین عنوان کرده است. ارشد مالک رئیس Save the Children در افغانستان گفته است این خبر دلخراش یادآور خطرات مداوم باقی مانده های جنگ است. به گفته او کودکان بیشتر به دلیل تومه ماین ها و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها می شوند که به گونه طبیعی حس کنجکاوی بیشتری دارند و یا هم به دلیل فشار خانواده ها و کمک به اقتصاد خانواده هایشان در پی جمع‌آوری فلزات و آهن پاره ها اند. اما شهاب حکیمی مسئول مؤسسه مبارزه افغانان علیه ماین شمار قربانیان ماین در افغانستان را 70 نفر در ماه اعلام می کند. او به رادیو آزادی گفت
هر ماه فعلا امسال 70 نفر ما قربانی داریم که اکثریت چه اطفال تشکیل می دهند.
شماری از مردم نیز با نگرانی از این موضوع میگویند در این اواخر ماین‌ها و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ‌ها قربانی بیشتری از غیر نظامیان می‌گیرد. عبدالظاهر محمدی باشنده قریه خواجه تلختان ولسوالی کشک رباط‌سنگی ولایت هرات میگوید به تاریخ 12 ماه حمل امسال یعنی 3 روز قبل 6 کودک از قریه‌شان تومه انفجار مواد انفجاری به جا مانده از جنگ‌ها شدند. به گفته او از این میان یک کودک جان باخت و 5 کودک دیگر زخمی شدند.
پایین قریه دره به نام دارم و اونجوری که زمان قدیم روسا بمانداختون بودن به ما خوشایی بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده یعنی باران کرده او بیا ما دینات بیرو کرده تفلک هم اونجوری با خود بازی میکردم شیشته بودم ایر پیدا کردم یعنی بگدیشم بروی سنگ به چیگی داره دیگه سنگ دیگه بزدم به بالی ازی یعنی انفجار کرده یک تفلک در جا شهید شده 5 دیگه هم زخمی شده.
پریسا باشنده ولایت تخار در شمال افغانستان هم گفت 4 ماه قبل یکی از اقاربشان به اثر ماین جاسازی شده کنار جاده‌ای یک دست و پایش را از دست داده است.
محمد علی دکاندار از نواسه خاله مادرمشان در انفجاری که در روبروی خماندانی تخار صورت گرفته توسط ماین جاسازی شده یا یک دست و پایشان از دست دادن، چون ماین در نزدیکی دکان زیاد روبروی خماندانی جاسازی شده بود.
در 13 حمل نیز 9 کودک دیگر از جمله 5 دختر و 3 پسر در روستای زدران ولسوالی گیروی ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. با این حال Save the Children از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواسته است خنثی کردن مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تعداد از زنان معترض افغان که خود را جنبش آزادی زنان افغان می خوانند در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حق خواستن جور نیست.
اعضای جنبش زنان افغان بسای آزادی روز سه‌شنبه در تهران پایتخت ایران با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه این جنبش آمده است که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، زنان و دختران افغان به بهانه‌های مختلف از خانه‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی بازداشت و زندانی می‌شوند. در این بیانیه همچنان آمده است که هر نوع بازداشت خودسرانه و بدون حکم محکمه نادیده گرفتن شکستن حقوق بشر و کرامت انسانی و نقض حقوق بشر تلقی می شود. طاهره ناصری رئیس جنبش زنان افغان بسوی آزادی در مورد درخواستشان بر رادیو آزادی گفت:
ما زنان از جامعه جهانی، از نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خواهیم که به وضعیت فعلی افغانستان خاتمه بدن و طالبان را به رسمیت نشناسند. آپارتاید جنسیتی را که گروه طالبان در افغانستان حاکم ساخته و تطبیق میکنه باید به رسمیت شناخته شود.
در اعلامیه این جنبش آمده است که در 3 سال گذشته طالبان پالیسی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا کرده و همواره منتقدان خود را به گونه‌ای وحشتناک سرکوب و حذف کرده است. همزمان شماری از زنان افغان که ادعا میکنند به بهانه‌های مختلف توسط حکومت طالبان بازداشت شدند، بازداشت زنان و دختران توسط طالبان را نقض حقوق بشر و زنان میدانند. رقیه سائی، یک زن معترض که در پایان سال 2022 و بار دیگر در سال 2023 توسط طالبان بازداشت شد، بر رادیو آزادی گفت:
در زندان طالبان زندانی خصوصا زن معترض شکنجه روحی و جسمی میشه، اعتراف های اجباری ازشان گرفته میشه. کسی که در زندان طالبان میره مدت زمان زیادی را در بر میگیره تا که او به حالت نرمال برگرده و این خودش نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است در افغانستان.
یک زن دیگر که در اوایل سال جاری به اتهام بدحجابی توسط حکومت طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختر افغانستان خیلی بد است. روز به روز بدتر شده میره. از روز که طالب آمده هیچ دخترها آرام نیستند، از تحصیل ماندن، از گشت و گذار ماندن، از ای که نفس خود بکشن به راحتی ماندن.
این در حالی است که گفته می شود بعد تاریخ 27 مارچ 3 خواهر معترض به نام‌های آزاده، نادیه و الهه رضایی و برادرشان یحیی رضایی توسط حکومت طالبان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شدند و 3 روز بعد یک منبع آگاه بر رادیو آزادی تایید کرد که در 3 مارچ آنها به قید ضمانت آزاد شدند. با این حال خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، در همان روز در صفحه ایکس خود بازداشت این افراد توسط طالبان را رد کرده بود. به همین ترتیب منیجا صدیقی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغان، از 9 اکتبر 2023 به این سو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برد و همکاران و ادعا می‌کنند که او در کنار دیگر اتهامات به اتهام سوزاندن عکس ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده است. حکومت طالبان موضوع بازداشت او را تایید کرده است.
شنیدید که شماری از زنان معترض افغان در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. در این مورد با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست در مورد شباهت ها بین وضعیت زنان افغان و ایران پرسیدم.
به طب در کشور ایران و افغانستان موضوع زنان یک موضوعی است که بسیار پررنگه با توجه به محدودیت‌هایی که در هر دو کشور برای وضعیت زنان وجود داره، اما شرایط در افغانستان بسیار میشه گفت پیچیده تر و بغرنج تر هست با توجه به اینکه مثلا در حوزه آموزش، رفتن به مدارس، دانشگاه ها، یا حتی حقوقی که در سطح اجتماع زنان دارند، یا حتی فقط حقوق هم نه، زندگی، مدل زندگی که زنان امروز در ایران دارند با زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به تبع تفاوت های زیادی هم داره و در افغانستان محدودیت ها بسیار بیشتر هم هست.
خانم کامیانی، آیا زنان به طور کامل از حق آموزش، حق اعتراضات با سایر حقوق سیاسی و مدنیشان در ایران بهره مند هستند؟
حق اعتراض در ایران به صورت قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبع آمده و به رسمیت شناخته شده، اما اون چیزی که در عمل ما در ایران می‌بینیم، حق اعتراض بسیار محدود شده، خصوصا در سالهای اخیر. هر گونه اعتراضی که منجر به حضور در خیابان بشه موجب میشه که پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب بکنن، زنان به زندان بیفتند، زنان و مردان
به زندان بیفتن. اما بعضی اوقات هم اعتراض بستگی داره که به چه موضوعی باشه. چون ما در مثلا ماه و سالهای اخیر مثلا دیدیم که افراد سال خورده یا بازنشستگانی که حقوق خودشون رو میخوان که افزایش پیدا بکنه، اینها میان به خیابان یا در مقابل ساختمانهای ادارات تجمعاتی انجام میدن، اما بسیار محدود هست، وارد حوزه های سیاسی نمیشه. این گونه اعتراضات به نوعی تحمل میشه، اما این هم به این معنی نیست که مثلا فعالان حقوق کارگران بسیارشون به زندان افتادن و همچنان هم در زندان هستن.
خانم کاویانی، در ایران تعداد زیادی از مهاجرین افغان زندگی میکنن. آیا این مهاجرین به خصوص زنان مهاجر افغان حق اعتراض در ایران دارن؟
فکر نمی کنم که تفاوتی بین شهروندان ایران و مهاجران، خصوصا در ایران به تبع مهاجران افغان تعدادشون بیشتر از سایر مهاجران هست، فرقی داشته باشه نحوه محدود بودن حقوقشون برای اعتراض. و به تبع اونها هم مخصوصا با توجه به اینکه حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست، به تبع با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که امسال 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. این در حال است که بر اساس گزارش های بین المللی میلیون ها تن در افغانستان تحت سلطه طالبان با خطر گرسنگی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عزت الله 50 ساله با شنیدن این که 30,000 هموطنش برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی می روند احساسات متفاوتی داشت. او برای کسانی که به این سفر دینی می روند خوشحال است، اما برای خودش نه چندان، چون که باز هم نمی تواند به آرزوی دیرینش برسد. عزت‌الله در قریه کیندوال در جنوب شهر فیرسکو در کوپایه های سیاکو در مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی می کند. او می گوید که افزایش فقر و بیکاری در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تحقق رویایش را دورتر کرده است.
ما خیلی اراده آجه دستیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است. اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی‌دانیم، چون که در مجموعه دسترسی به اطلاعات محدود شده است. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای ادای حج امسال هر نفر باید معادل نزدیک به 4000 دلار پرداخت کند، اما تهیه و تدارک این مقدار پول برای افراد مانند عزت الله تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
این باز که دوره مادی دیگر شرایط عالی فعلا لب طالب محمد برادر بعضی که باید خیلی فخر و گشنگی ما باید ده چند رسید.
مراسم حج امسال در حالی فرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان به اساس گزارش های بین المللی در خطر گرسنگی هستند. برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند حج یک فریضه دینی است، اما کمک به نیازمندان که نان برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. حکمت لالی فعال مدنی در محل به رادیو آزادی چنین میگوید.
نظر ما به این است او تعداد کسانی که مستطعن است خوب است مصرف انگفت را در ارتباط مسافرت حج مصرف نکنند. یتیمانی که گرسنه اند، مردمانی که حتی در 24 ساعت در یک وقت غذای برای خوردن ندارد، یک دلجویی و دستگیری از آنها شود بهتر خواهد بود.
شماری از عالمان دینی هم میگویند که باید افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند جامعه کمک مالی کنند. محمد احمدی یک عالم دین در ولایت غور به رادیو آزادی گفت.
در کناری که ما عبادت الله متعال را میکنیم، رسالت داریم ما دست فقیر را هم بگیریم و دست ضعیف جامعه را هم بگیریم. از طریق هدایا، از طریق نزور، از طریق کفاراتی که در حج وجود دارد، ما را بیاد این مسئله میاندازد که هم در خود جریان حج ما یاد از فقرا و مستمندان داشته باشیم، هم وقت برمیگردیم در جامعه باید این درس عملی را داشته باشیم و جهت زدودن مشکلات اقتصادی تلاش بکنه.
عزت الله در غور از یک طرف چشم برای کمک است و از طرف دیگر منتظر روزی است که بتواند به حج برود، با آنکه نمیداند آن روز کی فرا خواهد رسید. به گفتش از رحمت خدا ناامید نیست.
بازم امید به خدا داریم که برکم بهترتر شو برادر، که یک در رحمت خداوند باشه برادر. امید داریم که بخدا بریم به بیت الله.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پس از آن که هفتن کارمندان یک مؤسسه خیریه روز گذشته در نوار غزه در اثر یک حمله اسرائیل کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل اقدامات کافی را برای حفاظت از امدادگران و افراد ملکی انجام نداده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت کارمند یک مؤسسه خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان در غزه شد، به گفته او عصبانی و ناراحت شده. بایدن در عکس العمل به این حمله از اسرائیل خواست تا برای حفاظت از امدادگران تلاش های بیشتر کند. او تاکید کرد که تحقیقات اسرائیل در مورد این رویداد باید به گونه مسئولانه انجام شود و نتایج آن هم علنی اعلام شود. بایدن همچنان میگوید که بارها از اسرائیل خواسته است که در عملیات خود علیه حماس اقدامات را روی دست گیرد که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. گروه تندرو حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان پیش از این گفته بود که در حمله هوایی روز گذشته اسرائیل چندین کارمندش کشته شده که شامل شهروندان استرالیا، بریتانیا، پولند، فلسطینی، آمریکایی و کانادایی می شوند. در این حال هرزی هالوی لویدرستیز اسرائیل صبح امروز گفت که این حمله به گفته او یک اشتباه بزرگ بود و در این مورد ابراز تأسف کرد. او گفت که این حمله نباید رخ می داد، اما توضیح داد که این حمله حوالی شبنگام به دلیل شناسایی نادرست و به گفته او در شرایط پیچیده انجام شد. از سوی دیگر اندرو میچل معاون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در میان کشته شده ها سه شهروند بریتانیایی هم شاملند. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن شدت گرفت که جنگجویان حماس در هفتم اکتبر به برخی از شهرهای اسرائیل حمله کردند که باعث کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر شد. وزارت صحت فلسطینی ها در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که در عملات اسرائیل از هفتم اکتبر تا حال بیش از 33,000 فلسطینی کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا از پایین بودن میزان بودجه فیدی برای تامین نیازهای بشری افغانها ابراز نگرانی کرده. در این حال برخی نیازمندان هم میگویند که مشکلات و نیازهای آنها روز به روز بیشتر می شود. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
اندریکا رادوات، امان کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حمایت و تمویل نیازهای بشردوستانه افغانستان و برنامه برای رسیدن به این نیازمندی ها ابراز نگرانی کرده و میگوید که تنها 6% بودجه مورد نیاز به این صندوق داده شده است. اوچا در گزارش جدید خود در مورد وضعیت بشردوستانه افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از رادوات نوشته است، در حالی که آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانها 3.6 میلیارد دلار درخواست کرده بودند، اما تنها 290 میلیون دلار به این صندوق کمک شده است. فاصله زیاده که رئیس اوچا آن را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن کمک های نجات بخش عنوان کرده است. اندریکا رادوات ادامه مراقبت و حمایت از وضعیت بشری در افغانستان را یک چالش بزرگ دانسته و افزوده است که این کشور از شرایط پیچیده سیاسی و حوادث طبیعی آسیب دیده و نیازمند پاسخدهی سریع بشردوستانه است. امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز از خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که منابع آبی در حال خشک شدن است و امسال نیز مانند سال گذشته به شدت سال خشک است. او افزوده است افزایش دما بارندگی سنتی را مختل کرده و به همین دلیل دسترسی مردم به آب به شدت محدود شده است. رئیس اوچا که معاون یونما نیز است، بر تعهد قاطع سازمان ملل متحد به برابری جنسیتی و حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده و همچنین گفته که ایجاد یک محیط فراگیر و امن برای آنان مهم است که به حمایت از مشارکت منادار و فعال آنها در تمام زمینه‌های زندگی ادامه دهند و تعامل اصولی و گفتگوی منادار با مقامات طالبان را برای حل بنبست کنونی مهم خوانده است. راتوات از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های مالی را بر اساس تعهداتشان به افغان‌ها دو برابر کند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که از فقر رنج می‌برند و دسترسی آنها به امکانات ضرورت‌های روزانه‌شان بسیار کاهش یافته است. امید باشنده کابل می‌گوید که ناداری وی را چنان مجبور کرده است که تصمیم دارد وطنش را ترک کند.
رفتم یک هفته دیم هر روز صبح ساعت 7:30 صبح رفتم تا 12 بجه استاج کنم که با کار مزدوری شاقام نبود. کاملا بیکار. حالا با بیادر دستم دراز، با پدر دستم دراز، با مادر دستم دراز. صاحب 4 طفل هستم.
خیال محمد باشنده ولسوالی مارجه ولایت هلمند در کنار این که از روند کمک رسانی مؤسسات انتقاد می کند می گوید که برخی افراد حتی یک وعده غذاییشان را هم پیدا کردن نمی توانند.
از مر پا کلی که پستنه که دست خلق سته چه در مرشم پر دوردی وست.
در قریه ما افرادی هم هستند که توان پیدا کردن نان شبشان را ندارند. خواست من این است که مؤسسات به افراد کمک کنند که نان ندارند و وضعیتشان خراب است.
خیلی خلقی مناد مشام بردی نلری او اوقات پس جرویه.
این در حال است که اوچا در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ گفته بود 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شماری از دکانداران در کندز میگویند که با فرار رسیدن عید خرید و فروش مواد خوراکی در بازارها اوج گرفته و در مقایسه با سال گذشته بیروبار و ازدحام هم در بازارهای شهر بیشتر است. اما شماری از باشندگان شهر کندز میگویند هرچند بعد از برگشت طالبان به قدرت آمادگی های گذشته برای عید نیست، اما با آن هم مردم برای عید خریداری میکنند.
یک تعداد دکانداران شهر کندز میگویند که باشندگان ولایت کندز نسبت به سال گذشته در سال جاری آمادگی های بیشتر برای عید گرفتند و به همین خاطر بازار خرید مواد خوراکی بسیار گرم است. احسان الله نظری، یک دکاندار کوچه چای فروشی کندز، به رادیو آزادی گفت:
فرار رسیدن عید است دیگه، مردم اینه می آمد آمد عید است، آرد کلچه میخرن، روغن.
به گفته او مردم همچنین کشمش، پسته، بادام، نخود، چاکلیت و شیرپیره و مواد خوراکی دیگر را خریداری میکنند و بازار خرید و فروش در آستانه عید فطر گرم شده است. احمد جاوید عثمان‌زئی که او هم در کوچه چای فروشی دکان دارد میگوید در مقایسه با سال گذشته تعداد خریداران زیاد شده.
الحمدلله شکر کاروبار خوب است، خرید و فروش هم خوب است، نرخ هم خوب است. از کشمش گرفته تا همه چیز بغیر از چاکلیت از تولیدات وطن هستند. نسبت به سال گذشته امسال بسیار ارزانی است. خانم ها هم می آیند، اما فعلا زیاد مردها خرید می کنند.
علاوه بر این، دکان ها در کوچه چینی فروشی و دست فروشان کنار سرک ها میوه های خشک و تازه، کلچه ها و دیگر مواد خوراکی رنگارنگ را به فروش می رسانند که چهره شهر هم با آن تغییر کرده. خالدین در رسته هندوها در کنار سرک مواد خوراکی می فروشد. او می گوید:
پارسال که کمی نرخ پایین شد، 1 کیلو پسته 950 بود، ولی هفت.
با گفته او نرخ مواد خوراکی دیگر هم کاهش یافته. باشندگان شهر کندز می گویند که به خاطر آمدن مردم از مناطق مختلف به داخل شهر برای خرید و فروش، رنگ و چهره شهر هم تغییر کرده. این مردم برای خرید اشیای دسترخوان عید می آیند تا برای دوستان و اقربایی که برای عید به خانه هایشان می آیند دسترخوانشان پر باشد. رحمت الله مظلوم، یک باشنده دیگر ولایت کندز، به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه
در تمام افغانستان همین انانات و رواج هاست که مردم برای عید آمادگی می گیرند. آنها در روز عید دسترخوان دارند. در دسترخوان میوه و اشیای دیگر است. این هم رواج است که افغان‌ها به خانه‌های یکدیگر برای عید مبارکی می‌روند. در آنجا یک پیاله چای می‌نوشند. از همین سبب همه آمادگی می‌گیرند.
خاطر بنی ټول خلق لګیا د خپل آمادگی نیست.
مصطفی که از ولسوالی چهاردره برای خرید عید به شهر کندز آمده، همین گونه نظر دارد.
برای خرید آمدیم تا برای عید میوه و اشیای دیگر بگیریم. الحمدلله نظر به عید گذشته، در عید امسال همه چیز بهتر است و قیمت ها هم خوب شده، نرخ ها هم کاهش یافته.
مانند مردم دیگر مناطق افغانستان، مردم کندز هم برای روزهای عید عنانات داشتند، مانند تخم مرغ جنگی، اتن، موسیقی و پایکوبی، که با برگشت طالبان به قدرت بعضی از این رواج ها محدود شده است. در ولایت دیگر هم مردم برای عید تیاری میگیرند، اما خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت هرات و ولایات مرکزی افغانستان در مورد بی‌بضاعتی مردم در آستانه عید خبر میدهند و میگویند که یک تعداد مردم حتی برای تهیه دور بعدی غذای خود توان ندارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کرده بودند، به اعتراض خود پایان دادند. درست یک روز پیش از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین‌ها، در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان، یک کودک 12 ساله کشته و یک کودک 13 ساله زخمی شده. راس ویلسون، سفیر سابق ایالات متحده ای امریکا در کابل، میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. بر اساس گزارش های ابتدایی، در نتیجه زلزله نیرومند به قدرت 7.4 درجه ریشتر، امروز در تایوان 9 تن کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ژاپن میگوید که صدر اعظم این کشور امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین، حمایت تزلزل ناپذیر ژاپن را از اوکراین اعلام کرد. کوریای شمالی امروز اعلام کرد که یک راکت جدید برد متوسط هایپرسونیک یا 5 بار موفق سرعت صوت را آزمایش کرده. و کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماره از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور را تمدید نکرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه، دین محمد صافی، مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد فوتسال و برنامه‌های آینده آن با ما مصاحبه انجام داده است. در قسمت دوم برنامه، زکریا زمانی را با خود داریم که در مورد صعود چند پله‌ایش در رنکینگ جهانی بوکس با ما صحبت می‌داشته باشد. و در بخش سوم برنامه، در مورد خطرات جدی استفاده از مواد مخدر در میان زنان حامله برای شما معلومات تهیه کرده ایم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، استاد دین محمد صافی، مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان قبلا در سمت‌های مختلف از جمله مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هم سالهای سال فعالیت داشتن. و جناب صافی صاحب بزرگوار، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام جناب صاحب، خدمت شما و علاقمندان.
سلامت باشین. مسابقه های مختلف را فوتسال افغانستان تانست که برگزار بکنه، از پیروزی در برابر استرالیا گرفته تا همچنان برنده شدن مقابل مالزیا و همچنان برگزاری رویدادهای تدارکاتی با کشورهای مختلف. اگر دیدگاه کلی خودت در مورد دورنمای از فوتسال در جملت های فوتسال آسیا اگر بگویی و مسابقه هایی را که برگزار کردن؟
بسیار تشکر. سوال بسیار بجاست و بسیار عمل جانبه. خدمت شما و علاقمندان پروگرام شما عرض شود که فوتسال در افغانستان یک ورزش نوپاست. ما وقتی که فوتسال درست کردیم متوجه شدیم که اکثر پلیرهای ما هم فوتبالر هستند، هم فوتسالر هستند، هم سایلی باز هستند. بعد از یکی دو سال که کارگاه و هیئت محترم رهبری تماس گرفتیم که ما باید جدا کنیم این بدنه را و فوتسالر مستقیم فوتسالر بسازیم که همین چند تابیتی نباشند. حتی در کلاب ها ما این کار کردیم، مگر در ستونهای ملی میشه که فرق نمیکنه که هر کس استعدادش در کدام میدانه که در ملی از او برای چی سایلی چی فوتبال چی فوتسال. اما ما خواستیم که امورم یک فراخوان دادم از خواهش کردم و تمام ولایت افغانستان و حتی فرامرزی که لطف کنین امی فوتسالرهای ما باید برای خود یک دستور العمل جداگانه از فوتبال داشته باشن، برای خود یک نوع شخصیت سازی کنن و شخصیت فوتسالی خود مطرح کنن و استعداد خود نشان بده. ما استعدادهای از اینا رو با مرور زمان جذب میکنیم و در رده های مختلف سینی که در مجاز است در فیفا و اف سی ما با اونا تیمای خود میگماریم روان میکنیم و این ضرورت داره بدی که ما استعدادها رو از سراسر افغانستان خاصتا جمهوری اسلامی ایران که واقعا بهترین یک بسترسازی صحنه بسترسازی برای ماست از اون استفاده میکنیم که تا به حال هم کردیم. حتی شما میبینید که ما در رده‌های سنی ما، جوانای ما و در رده‌های مختلف و فوتبال و فوتسال ما، خاصتا فوتسال ما، همین مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران بسیار برای ما حائز اهمیت بوده کمک کردن و از اون حال شما ببینید است جای بسیار بزرگ جهانی ما امیال چجای تقریبا 8-9 تا پیلیرهای ما در سطح جهان مثل عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق، خود ایران در کلاپاش فوتسال ما بازی میکنه. یعنی فوتسال از مرحله ابتدایی برآمده عالی نیمه حرفه‌ای شده. انشالله با امید عزیز هستیم که حرفه‌ای شود. یک مقدمه بر فوتسال بود و یک چیز هم در داخل افغانستان بگویم. یک وقت افغانستان تنها ما در سایه کابل و در سایه هرات فوتسال بشناختیم. خوشبختانه علی رهبری فدراسیون در نظام امارات اسلامی قدری رو وسط دادن در تمام ولایت ها. شما در گندی برین شما ببینین اموج جمنازیوم است، شما در دورترین جاهای افغانستان که برین تورنمنت هاست و لیگ های فوتسال است. خوشبختانه این مدیریت های بسیار خوب شده بر از کورس های انکشافی برای ترینر برای رفری ها گرفته شده، قوانین اجدگان و ابدگانی از اونا رو برای نا تشریح شده، همه قانونمند شده. فوتسال در افغانستان آل از او حالت خوشتیش بر آمده، آل الحمدلله خوب شده. امیل لحظه کمیته فوتسال ما بسیار فعالیت های گسترده داره و خیلی کارهای خوب میکنن. جناب آقای فرید، جناب آقای کلیل جان و کل دستن در کارا، عتیق جان، همه دوستا اونجا خدمت میکنن و انشالله و رحمان ما میتونیم در آینده فوتسال یکی پالی کرکت یکی از بزرگترین ورزش افغانستان بشماریم که دستاوردهای بسیار منطقی و بین المللی خواهد داشت. و در شمولیت ما در آسیا بر اولین بار ما چند بار به این راستا آرزو داشتیم و ناکام ماندیم، که ما گاهی با تاجیکستان یک بار ناکام ماندیم، یک بارم در ایران که ما نتونستیم کوالیفای یا آماده شیم برای بازی های آسیایی. خوشبختانه عالی تیم ما برازنده شده. حال شما فکر کنید تیم ما با چندین بازی دوستانه ایده که برازی فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه شما ساید ساخت که اینا برده این مسابقات اشتراک کنه، از اینا از اینا متقبل شد، از اینا از اینا رو بر اردوها و اینا آقای نصیب صداقت متقبل شد و نصیب صداقت در سالهای متمادی در 10 سال که ما هست بسیار لنگر و ورزش برداشت و پیش برد و امروز هم پیش میبرد. اما خوشبختانه رهبری فدراسیون فوتبال فعلا با پشت این موضوع هست و اونا با تمام معنای حمایت میکنه و صلاحیت دارن، هم روی هم مدیر و انشالله رحمان با همراهی با مرکز فوتسال ما بسیار خوب پیش میره. در بعد این چند تا جوانی که گفتین شما ببینین، اول ما بسیار یک نکته جالب است که برای مردم ما باید مطرح شود که هیچ تیم ملی اجاره گیری نیست و هیچ تیم ملی فخر نشگی نیست. یک وقت یک بازیکن آماده است از لطیق نیست سوان نیست، یک روز آماده روحی سوان نیست، یک روز آماده اقتصادی فکنی و عظیمت سفر نیست، دیگر روز نیست. و تیم ملی تنها در این نیست یک بازیکن از یک کشور در یک کشور دیگر برای پناهنده میشه و باید برزو بگوید که والا ببخشید من تیم ملی استفاده میکنم، در حالی که تو در اونجا هویت نداری، تا 5 سال 10 سال دیگر تا هویت در اون کشور پیدا میکنه، تو چطور میتونی در تیم ملی بری؟ و اینا عین مستقیم روان میگیرن فوتبال و فوتسال و یک فدراسیون بیچاره را، فدراسیونی که همه زمین های رشد از او را فراهم میسازه، تو آدم استیج به استیج پیش بره و تا سطح بین المللی برسه. و امروز گفتم در 7-8-9-10 کلاب جهان امروز فوتسال افغانستان بازی میکنه، این کلش مدیریت شده و با خوشبختانه به این مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان نیاز به جناب آقای حافظ پالی آقای کارگر شب و روز کار میکنن ایده به اوج خوش برسانن و این حمایه میگه حضور سیستی پیدا میکنن. خوشبختانه با موجودت آقای نصیر و آفستای و کارگر صاحب و مجید مرتضی و فرسال ما و مامون چیز آجیس فرید ما محمود، اینا همه کسایی هستن که بسیار زحمت میکشن و کار میکنن. الحمدلله تا اینجا ما خوب پیشرفتیم. او دو نفر بازیکن ما که متعرض هستن، حتما ما ایمان دارم که از طریق هیئت رهبری فوتسال حتما و دعوت میشن و اونا به اردو حتما خواهد آمدن. اگر ما آمدن مزوریتشون معلوم خواهد شد و انتخاب از اونا به این نیست که اگر آدم تیم حتما باید رو همه در هر حالت دعوت کنن. او خودش باید شایق باشه، خودش باید علاقه داشته باشه، خودش باید بیاید اشتراک کنه، خودش باید هر لحظه جویا باشه برای یک ترینر، برای یک سرپرست، برای یک مدیر. این مهم است که تو تیم تا وقتی که در دست شستی بسازی، اما در غیر از اون وظیفه تو هر لحظه آپدیت باشی، خبر میگیری چی گفت باز من در کجا هستم، باز حالا پس مانده پیش میرم. باید اداره ایست که بدون از اینکه یک فدراسیون یک نهاد و یک مربی که شب و روز زحمت میکشه، یک اسپانسری که تمام زندگی خود در ایران میمانه، آدم مورد سوال یک چند تا احساسات قرار بده، این کار خوبه نیست. باید ما همه دست به دست هم بدیم و انشالله او جوان ها هم در پشتیبانی تیم ملی هست. من میپیدم در فضای مجازی خواندم که 8-7 بیلیار بسیار خوب ما در سطح دنیا در لیگ‌های معتبر بر فوتبال داریم و انشالله انقریب اینا هم معرفی شود به فدراسیون فوتبال، اینا هم دعوت شود. والا خوشبختانه 8-9-2 بهترین مربی در اختیار داره و تیم ما بازیایی که کت مورد قبول ما چی گفتی و فیفا و جهان بود و این معضلات اقتصادی که در داخل افغانستان از مرور زمان اینا هم انشالله از فراروی ما پس میشه و انشالله همه به آنچه که آرزویشان هست. همیاله چقدر فقر بیداد در داخل افغانستان میکنن و بیایت رهبری آف بد اینشان قبل و گدایی و هر رو تکدی میکنن تا اونا رو تفسیه میکنن. اینا معاشاتشان 15-14 ما مانده، انشالله در ایام ترسط کردن یک رایزنی های شده که انشالله از این مشکلات هم برای و این وقتی بحران فکر کن در این یک شرایط بد مدیریت میشه در فوتبال افغانستان و فوتبال و فوتسال نتیجه میگیرن و در استیجای بالا میره کال جز بازی های آسیایی میشن، این بسیار در دنیای دیگه به میلیون ها دلار ختم میشه تا به یه اسکان برسته. این امیال دمی نمود خود فدراسیون فوتبال بسیار کمک هایی بر این فوتبال کرده در اوتلای از اینا، در سفرهای از اینا، در تکتای از اینا، با شما پاپالوی آجاهای نصیب خیلی کارا را کردن. هیچ کس به تنهایی خود نم یک کوره است، باید همه پف کنن، همه باید سم بگیرن تا که حرکت به سوی عدالت برسد، تو نتیجه برسه. جامعه ما ورزش دوست داره، ورزش در نهاد ماست، ما مسلمان هستیم که چوار اسلامی با توقع با این آرزوهای گریم و مبارک رمضان داره. 30 میلیون نفر بر از ما دعا میکنند و انشالله رحمان اینا سرخوری میشن و ملت هم سرخوری میسازن، بگم مشکلات ها حل به زودترین فرصت انشالله رحمان ما نتیجه هایی رو شما شاهد خواهد بودین در بازی آسیایی، چی در فوتبال، چی در فوتسال و چی در ساحلی خواهیم داشت.
تشکر زافی صاحب، نام خدا. در یک کلن جامعه صحبت کردین و همه سوالات پاسخ داده شد، فقط ای که امی تیم ما در برابر ژاپن احتمالاً در دور حذفی قرار خواهد بگیره، چی فکر میکنین؟ آیا میتونیم ما ژاپن را شکست بدیم؟
شما در 19 سال ما تجربه کنید که ما یک بازی دوستانه که وقتی که ما رفتیم در جمهوری اسلامی ایران در جایی که افغان ممنوع بود در اونجا رفتن نمیتونست، به هزار مشکلات تیم ما رفت و تیم علاقمندان ما با هزار رقم مشکل در اون منطقه ایران داخل شد. ما اونجا در بازی دوستانه ها 4-1 تا ژاپن شکست دادیم، اما در بازی رده‌بندی فاینالی که شدیم باز با اونا با تفاضل 1-2 تا باختیم. اما ما هیچ کمی نداریم و ژاپن کی است؟ ما امروز دنیا سر ما حساب میکنم. یا امار بگیرید پیلرهای ملی ما در سطح دنیا چقدر مطرح است؟ کمیال 2-3 تا باشگاه اسپانیا مطرح کرده و قول ترینر ما همیال تقاضا کرده پیلرهای ما که اسپانیا برای که اسپانیا هایی که بعد از برزیل دومین جای است برای فوتسال جهان و امروز به اونجا میرن. و شما فکر کنید که امی جمهوری اسلامی ایران آدم از ستایش کنه تبریه تشکر کنه که پلیرهای ما را در ستایی مختلف اجازه میده که آزیبات بازی کنن؟ یعنی دولت و امارات اسلامی و در و خصوصا فدراسیون فوتبال بی نهایت شب و روز کوشش میکنه که چالش ها و مامانی ها را از پیچروی استعدادهای افغان ها در کشورهای فرامرزی برداره تا اینا به سود وطن خود شود و این مردم رنجیده و داغدیده ما را پس یک لبخند و لبشان بره. انشالله ما ژاپن چی که ما بسیار پیش میریم. شما شاهد خواهد بودین با همی که امروز خوش شدم که در ویدیو دیدم که بسیاری دوستان میگه بیان که دهن خود بند کنیم دیگه حمایت کنیم از فوتسال به یک استیج رسیده دیگه منفی نگوییم. شکر است که مردم هم یک منتقد سالم شدن. ما بسیار خوش دارم که همه با هم دست بدیم تا این فوتبال و فوتسال ما با آنچه که آرزوی ملت ما به خیر برسد.
تشکر صافی صاحب از اینکه وقت دادین به برنامه. از شما یک جهان سپاس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد زکریای زمانی دیروز تانست که در رنکینگ جهانی صعود بسیار خوب داشته باشه و فعلا در میان 2152 بکسر جایگاه 115 را از آن خود ساخته. البته این بکسر خوب حرفه‌ای افغانستان تا به حال 2.5 ستاره از مجموع 5 ستاره که یک بوکسر باید داشته باشه را در اختیار داره و از جمله بهترین نتایج بوکس حرفه‌ای افغانستان را تا به حال از میان بوکسرهایی که در داخل افغانستان است کسب کرده. پیش از این هیچ بوکسر از افغانستان، یعنی از داخل افغانستان، این گونه موفقیت را کسب نکرده در گذشته. زمانی عزیز سلام، و اگر در مورد رنکینگ جدیدت معلومات بدی که قبلا چندم بودی و با چی اتفاق صورت گرفت که خودت فعلا 115 جهان هستی در میان بیش از 2000 بوکسر حرفه‌ای در وزن خودت؟
قربان شهدا صاحب عزیز، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوهای رادیو آزادی. قسم که شما در جریان بودین، ما 29 فوریه مسابقه داشتم که یک بچه از کشور فرانسه که سه پیروزی داشت و سری خود نکاوت کرده بود، ما تونستم رو در راوند سوم نکاوت کنم و در 230 بهترین جهان بیم. باز یک درست قبل حریف ما مسابقه داشت و یک بچه را نکاوت کرد که 14 پیروزی داشت و یک مساوی و باخت هیچ نداشت. از او خاطر هم او خوب رنکینگ گرفت، هم به خاطر پیروزی از او ما هم در 116 بهترین جهان آمدم و در 18 آسیا و در اول افغانستان.
خیلی خوب. و رنکینگ قبلی خودت چندم بود پیش از این رویداد؟
پیش از این 230 بودم.
230 تقریبا 115 پله خودت صعود داشتی در رده بندی.
بله بله شده است.
و کتگوری وزنی خودت 60 چند کیلوست؟
سوپر لایت ویت است شده است که 63.5 کیلوگرم است.
بسیار خوب. و خودت بازم احتمالا مسابقه باید داشته باشی، در کدام کشور و با کدام حریف مشخص هست هنوز؟
فقط تاریخش مشخص شده است که قرار است ما 27 اپریل در تایلند باز مسابقه کنم. یک حریف معلوم نیست و معلوم نیست که کدام کشور است و همچنان هم حریف معلوم نیست. دیگه تاریخش معلوم است، شاید سبا دیگه سبا حریف معلوم شود.
بسیار خوب. امیدوار هستیم که در اون مسابقه هم خودت بتانی برنده شوی. محمد زکریای زمانی تا به حال 8 پیروزی داشته که 6 حریفشان ناکاوت کرده و تنها 2 باخت داره. البته او 2 باختشم که رقم خورده در برابر تیوا کرام بوده که از جمله بهترین های آسیا و جهان است. تیوا کرام تا به حال تانسته که 50 پیروزی داشته باشه و 35 حریفشان ناکاوت کنه و یک بار فقط شکست خورده که در رنکینگ تایلند اول است و رنکینگ جهانی هم در جایگاه 30 قرار داره. خیلی خوب. و برنامه‌ای که خودت قبلا با تیوا کرام داشتی بالای کمربند آسیایی بود. آیا چقدر دیگه ما انتظار بکشیم تا یک بار دیگه بتانی یک چانس دیگه هم آزمایش بکنی خودتا که برای یک کمربند یا WBC یا WBA یا WBO در قاره آسیا با یکی از حریفای رقابت داشته باشی؟
تشکر شهدای صاحب عزیز. امی مسابقه که ما بر تیوکیران باختم این دلیلش که کم تجربگی من بود و دومی بود که ما دوازنه که باید مسابقه میکنم 63 کیلو است و ما به خاطر بعد مشکلات ما مسابقه را قبول کردم و 69 کیلو مسابقه کردم. ما هم رای تیوکیران دیگه هیچ وقت سر نخواد خوردم. اما فعلا امی شرط WBC و WBA آسیا امی است که سه برد پای هم داشته باشی و امتیاز خوب داشته باشی، بازو باز بر تو چانس دیگه است که تو مسابقه کنی هر وقت خودت بخوای. فقط اگه بخوای بالای کمربند WBC مسابقه کنی باید فیس کمربند رو تحویل کنی که تقریبا $3,700 است و اگه بخوای سر کمربند WBA مسابقه کنی فیس رو هم باید تحویل کنی که $4,500 است. دیگه ما هر وقتی که بخوای یک اسپانسر خوب پیدا کنیم ما میتونیم بالای کمربند مسابقه کنیم، بخاطر حقش داریم کل مسابقه کنیم.
بسیار خوب. و چطور از شرایط تمرینی خودت فعلا در افغانستان؟ آیا آماده است همه چیز یا ای که باید دوباره به تایلند تمرینات تا پیش ببری؟
نخیر نشد آسایی. بعد روزی که من در افغانستان آمدیم تقریبا 3 هفته شد، درد به رمضان مانده بود یا 4 هفته شد، ما هیچ وقت فرق گرفتیم و هر روز پیش از افطار و بعد از افطار تمرین خود ادامه دادیم. مثلا پایستم شکل خواه و اصلا هم کنترول کردیم و انشالله آماده از این سابقه هستم.
و در مورد استادایت که صحبت داشته باشی که در افغانستان بیشترین کسی که همراه خودت در بخش مربیگری فعالیت میکنه کی است و چقدر راضی هستی؟
ساعت بیست جوش است که ما باید تشکری کنم از برادر بزرگم استاد محمد موسی افغان که از خود ترکی ما تمرین پیش دو شروع کردیم و تا فعلا ما را هم حمایت مالی میکنه هم معنوی و هم تمرین میده و جایگاه اصلی که فعلا ما تمرین میکنم بوکس ما را استاد وحید الله رسولی تمرین میده که یکی از ترنرهای برجسته بوکس از افغانستان و ما همیشه همونجا تمرین خود به زیر نظر استاد وحید الله رسولی ادامه دادیم.
بسیار خوب. و در سازمان که قرار از خودت 27 اپریل مسابقه داشته باشی مشخص است که کدام سازمان است؟
بله 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 شهدا صاحب، سازمان FCC است که ما یک بار دیگه هم امروز دینا هم سابقه کردیم. این بار هم 27 اپریل در FCC تایلند انشالله هم سابقه خواهد کردیم.
بسیار خوب. شهرش هم حتما شهر پاتایا خواهد بود؟
بله بله شهر پاتایا کشور تایلند.
بسیار عالی. و در مورد ای که خودت از رژیمی که خودت میگیری به خاطر کاهش وزن، چون اکثرا ورزشکارای بوکس در وزن کم کردن بسیار به مشکل مواجه میشن، چه رقم خودت شویر پیشنهاد میکنی بر سایر ورزشکارا که بسیار تخصصی وزن کم بکنن به خاطر از اینکه اگر دفعتن وزن کم شوه باعث مشکلات مختلف صحی میشه؟ شویری که خودت در پیش میگیری، چون بار بار من متوجه هستم در هر مسابقه خودت 5 کیلو، 6 کیلو، 7 کیلو، 8 کیلو وزن کم میکنی، چی رقم شیوه است؟ آیا تدریجی وزن کم میکنین یا ای که کدام شیوه خاص است؟
بلکل شهدا صاحب عزیز، وزن کم کردن خود چندین طریقه داره. خب ما وقتی که در تایلند بودم ترنر فرانسوی ما برای ما یک رژیم غذایی خوب جور کرده بود که البته فقط 9 روز که با مسابقه میمانه وزن کم کردن ما رژیم شروع میشه که ما غذای چرب نمیخوریم، غذای نمکی نمیخوریم، غذای تند نمیخوریم و دو وقت نان میخوریم و در پولوی دو روز آنه 9 لیتر آب باید بخوریم تا 9 روز تا که 2 روز با مسابقه بانه. همی آب که از میده ما را خالی میکنه و مواد اضافی از بدن ما میکشه و همی دو وقت نانه که بدون نمک و بدون مرچ باشه و بدون روغن این جذب آب و جذب غذا نمیکنه در بدن و با درست که با مسابقه میمانم ما همی آب بدن آب اضافی بدن را خشک میکنیم.
بسیار خوب. 9 لیتر فشار نمه با سر کلیا؟
اول افغانستان ما تجربهش نداشتیم شهدا صاحب، خود تایلند بخاطر گرمی بسیار زیاد است، حتی یک نفر 9 لیتر هم زیاد میخوردیم بخاطر دو تایم تمرین میکردیم و گرمی هم بسیار زیاد بود. دیگه در اینجا فکر کنم مشکل خود باشه نوشیدن 9 لیتر و خود تایلند برای ما عادی بود.
بسیار خوب. و کدام کشور دیگه هم تا به حال تو هست که خودت مسابقه داشته باشی؟ چون ما در جدول مسابقه هایی که خودت میبینم در هند و تایلند تنها مسابقه داشتی، آیا کدام چانس هست؟ بله. که در امارات یا ای که در کشورهای مختلف دیگه در سازمان مختلف
شهدا صاحب عزیز امیال برای ما مسابقه هست در قطر، در دبی، در روسیه و همچنان در دنمارک کشور یک کشورهای اروپایی است بر ما امیال امروز واده شدند که باید دعوتنامه خود را روان کنند. دیگه ایجه ویزه را ما گرفتن نمیدانیم. مشکل اساسی ما است که ما نمیدانیم ویزه بگیریم. اگر ویزه بگیریم خب ما خوش هستیم که بریم نگان کشور دیگه مسافرت کنیم. خود اگر فعلا نمی تایلند گفتی افغانا غنیمت است ویزش هست میریم مسافرت میگیریم بعد چارس استفاده میکنیم.
از تایلند نمیشه ویزه دنمارک بگیری؟
والا نخیلی او مستقیم باید در طرف وزارت خارجه افغانستان ما مکتوب شد بگیرم که باز دیگه دعوتنامه ما بیاید به می شکل که ما ویزه تایلند نگرفتیم به می مراحل باز میرم پشت ویزه دنمارک اگر بتن آن انشاءالله که باز بخیر ماه اگست برای ما پلان است که دنمارک مسابقه برگزار شد.
بسیار خوب. و او مسابقه بالای کدام عنوان است یا ای که فقط به خاطر ارتقای ریکارد خود بود؟
نخیلی او یک سازمان است به نام TL پروموشن که در کشور دنمارک فعالیت میکنه و در اروپا یک تورنمنت برگزار میکنه. تورنمنت دعوت میشه 60 کیلو برگزار میکنه که 4 بوکسر بین خود مسابقه میکنه. بعد از او که هر کس که به فاینل رسید او هم قرارداد سازمان میگیره و بعد از او باز بخیر به کمربند اروپایی برش چارت میتن.
بسیار خوب. و این سازمان کدام ارزش نسبت به سایر سازمان‌های دیگه دارد لازم مادی یا ای که فقط شما ریکاردتان بلند خواهد رفت؟
نخیر نشد آسید بلکل نسبت به دیگه سازمان‌هایی که ما مسابقه کردیم هم مالی خوب تر است ارزش مسابقه‌هایش و هم سطح مسابقه‌هایش بالاتر است و انشاءالله اگر بتانم که ویزه دنمارک بگیرم انشاءالله امسال ما میتونیم بسیار تغییرات بیاریم در رنکینگ خود.
یک بوکسر دیگه ما و شما همچنان فکر میکنم در این سازمان است به نام پیمان اکبری.
بله بله با خاطر امیر رئیس این سازمان یک وقت ترنر بوکس آماتور ما بود که ما در دنمارک بوکس آماتور میگردم عالمو ترنر ما امی سازمان در مدت 2-3 سال میشه که فعال کرده و چندین بار کوشش کرد که ما را بخواید اما یک دفعه دیگه هم ویزه ما رد شد. دیگه این بار دوم است که برای من دعوتنامه روان میکنه که اگر بتانیم بگیریم ویزه را.
قهرمان خودت قبلا هم در دنمارک بودی چطور شد که پس بیایی و آل چطور است که پس خودت دوباره میخوای بری؟
خب شهدا سه وقت ما باعث مهاجر در دنمارک بودم مدت 3 سال همونجا بوکس آماتور هم کردم دوبار در قهرمانی دنمارک هم اشتراک کردم اما ما نتونستیم که اسناد قبولی دنمارک بگیرم به او خاطر دیگه ما دوباره آمدم به افغانستان و این بار به خاطر مسابقه میریم و دوباره پاس میریم.
بسیار خوب. و یک چیزم باید بگویم که ریکارد خودتو پیمان جان تقریبا یکی است اما فرقش ایست که خودت دو حریفه البته 6 حریفه ناکاوت کردی ولی پیمان یک حریفه ناکاوت کرده درست؟
بله پیمان جان با وجودی که از ما کده ناوختر بوکس پروفیشنال شروع کرد اما با خاطر زمینه باش مساعد بود زیادتر مسابقه کرد و بسیار رنگنگ خوب گرفت و ما در 5 سال تانستیم که می ریکارد جور کنم بوده 2 سال این ریکارد خواهد جور کرد.
فعلا او 271 است و خودت 115 هستی.
بله شهدا صاحب عزیز.
بسیار عالی. از اینکه وقت دادی به برنامه ویسال از خودت تشکر میکنم به امید از اینکه ویزا هم بگیری و بتانی ریکاردهای بهتر از ایره به ثبت برسانی و روز بخیر قهرمان آسیا و قهرمان جهان شوی.
تشکر بسیار داشت شهدا صاحب عزیز از حمایتهای همیشگیتان. ما قلب سپاسگزار خود تام هستیم که به شما مرا حمایت کردید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ و مصرف مواد مخدر برای زنان باردار یا حامله می تواند عوارض جدی و خطرناکی در پی داشته باشد. در طول دوران بارداری یا حاملگی مصرف هر گونه ماده‌ای که ممکن است برای جنین ضرر داشته باشد باید به شدت اجتناب شود. این افراد باید از مصرف هر گونه دوا یا ماده‌ای که تأثیرات نامطلوب بر روند حاملگی و سلامتی جنین داشته باشد پرهیز کنند. استفاده از مواد مخدر میتواند به جنین آسیب‌های جدی ایجاد کند. از جمله افزایش خطر نارسایی جنین، کمبود وزن طفل، افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری در کودکان و احتمالاً عوارض دیگر مانند ایجاد وابستگی در کودکان. به علاوه برخی مواد مخدر میتوانند باعث مشکلات احتمالی در زمان زایمان شود. از جمله افزایش خطر بروز مشکلات در زمینه حمل و نیاز به مداخله های صحی و احتمالاً افزایش خطرات برای سلامتی مادر و نوزاد را میتوان یاد کرد. بنابراین برای حفظ سلامتی خود و جنین زنان حامله باید از هر گونه مصرف دوا یا ماده‌ای که ممکن است برایشان آسیب‌های جدی داشته باشد خودداری کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.